أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خدمت بینندگان عزیز، شنونده های گرامی، عرض سلام و احترام دارم. از خداوند متعال توفیق، سلامتی و سعادت دنیا و آخرت را برای شما آرزومندم. با بیان احکام خانواده در محضر شما عزیزان هستم. مطالب راجع به برخی از احکام خانواده خدمت شما مطرح شده است. با توجه به این که اسلام به کانون خانواده اهمیت زیادی قائل شده است و این کانون را به عنوان یک کانون مقدس و محبوب ترین بنا در نزد خداوند متعال عنوان و نامگذاری کرده است، متاسفانه در دنیای امروز در اثر بی‌توجهی به این اهمیت و جایگاه خانواده، مشکلات و بحران‌های نیز در خانواده‌ها پدید می‌آید و این مشکل روز به روز افزایش پیدا می‌کند و خانواده‌های زیادی دچار بحران و مشکلات و در نتیجه بسیاری از آنها به جدایی و طلاق منجر می‌شود. به همین جهت لازم دانسته شد که در طی چند جلسه علل و عوامل بحران و مشکلات خانواده‌ها بررسی بشود، با این امید که با شناختن این علل و عوامل بتوانیم خود را از اونها دور بسازیم و یا نقش این عوامل رو در خانواده ها کمرنگ بسازیم، تا اینکه خدای نخواسته کانون گرم خانواده ها به سردی نگراید و همچنین مشکلی در خانواده ها پدید نیاید. در یک تقسیم بندی خیلی کلی می توان علل و عوامل گوناگون بحران و ایجاد مشکل در خانواده ها را این گونه دستبندی و تقسیم بندی کرد که علل مشکلات خانواده ها یا خود شخص، یعنی یکی از زن و شوهر یا هر دویشون هست، و یا این که علل فروپاشی و سردی خانواده ها غیر از همسران کسان دیگر دخالت میکنن و به واسطه دخالت اونها خانواده ها متلاشی میشون. اگر علل مشکلات خانواده ها خود زن و شوهر باشد، در یک تقسیم بندی دیگر میتوان این رو از هم جدا کرد که گاهی در اثر نافرمانی از قوانین و مقررات الهی مشکلاتی را برای خودشون پدید می آورند و در حقیقت خود را به مجازات و عقوبت الهی گرفتار می سازند که برخی از گناهان و برخی از تجاوز از مرز الهی این گونه مشکلات را در خانواده ها پدید می آورد که به اونها اشاره خواهیم کرد. و یک مرتبه است که زن و شوهر هر دو یا یکی از اونها در اثر مبتلا بودن به برخی از بیماری‌های اخلاقی و عوامل نفسانی و داشتن برخی از ویژگی‌هایی که در زندگی دارن، مشکلاتی را نیز برای زندگیشون فراهم می‌کنن که این مشکلات نیز در اثر همون صفات و ویژگی‌های منفی فراوان است که ممکن است انسان به او دچار باشد، مثل شهوت جنسی مثل بیغیرتی یا غیرتهای نابجا و لجاجت، دنیا طلبی، زودرنجی، غرور بیجا، تکبر و گذشت نکردن در زندگی، چشم و همچشمی، خسیس بودن و همچنین حاضر به عذرخواهی نشدن از همدیگر و امثال این گونه بیماری های اخلاقی و عوامل نفسانی می تواند در پدید آمدن مشکلات در خانواده ها نقش مهمی داشته باشند. پس یکی از عواملی که ممکن است در خانواده ها مشکل ایجاد کند همین ویژگی های نفسانی و برخی از صفات بد اخلاقی هست. اما در صورتی که علت ایجاد مشکل در خانواده ها کسان غیر از زن و شوهر باشد، خب اونا بازم تقسیم بندی خاص خودشان را دارد. یک زمان هست که غیر از زن و شوهر کسانی مثل پدر و مادرهای زن و شوهر یا نزدیکان دیگر دخالت می کند در زندگی زن و شوهر و زندگی اونها را در نتیجه به فروپاشی و سردی دچار می سازد. و یک مرتبه هست که غیر از والدین کسان دیگر دخالت می کنند و یا سبب می شوند که این خانواده ها به فروپاشی دچار بشوند. هر کدام از این والدین باشد یا غیر والدین کسان دیگر باشد، دوباره اونها نیز بر اثر عوامل مختلف ممکن است که در این خانواده ها دخالت کند. یک مرتبه است که والدین یا بیگانه ها حتی با انگیزه خیرخواهی می آیند به همسران، مخصوصا به همسران جوان نصیحت می کنند، خیرخواهی می کنند به گمان خودشون، و در نتیجه همین خیرخواهی ها و برخی از رهنمایی های نادرست و غلط خانواده ها را از هم متلاشی می سازن. و یک مرتبه است که نه، به عنوان خیرخواهی هم نیست، بلکه کاملا با قصد فروپاشی و متلاشی ساختن یک خانواده دخالت هایشون را شروع می کنن. حالا ما بر اساس همین تقسیم بندی که اشاره شد شروع می کنیم به برخی از عوامل، از جمله در اثر ندیده گرفتن احکام و فرامین الهی در خانواده ها و دچار شدن انسان به عقوبت الهی که یکی از عوامل مهم است. برخی از نکات را خدمت عزیزان به عرض می رسانیم. اجمالا اشاره می شود که دین اسلام و شریعت اسلامی چنان جامع و چنان دارای دستورات خاص و مشخص در زمینه‌های گوناگون هست که نمیتوان انسان خانواده رو و کانون گرم خانواده رو از این امر مستثنا دانست. با یک اشاره جزئی میشود این مطلب رو تا حدود درک کرد که انسان از همون انعقاد نطفه تا به دنیا آمدن، تا بزرگ شدن و تا لحظه از دنیا رفتن و حتی بعد از مرگ نیز احکام و مقررات خاصی در دین داره. خب وقتی دین آمده است تمام این مراحل مختلف را تحت پوشش قرار داده است و برای هر مرحله قوانین خاصی در نظر گرفته است، قطعاً امر خانواده، تشکیل آن، تداوم آن، عواملی که گرمایی خانواده را زیاد می کند و همچنین عواملی که باعث سردی و فروپاشی خانواده ها می شود، اینها را نیز تحت پوشش داره و برای آن نیز احکام و مقررات خاصی در نظر گرفته است. با یک بیان مقایسه‌ای می شود این مطلب را تا حدود بهتر درک کرد که اگر اسلام آمده است برای ارتباط بین انسان با خالق خودش در قالب یک نماز، احکام و مقررات بسیار فراوان رو مطرح کرده است، به گونه ای که در روایت از امام صادق علیه السلام میخوانیم که حضرت میفرماید للصلاه 4000 حدود، برای تنها نماز که یک ارتباط بین انسان و خدای متعال هست، 4000 حکم و قانون و مقرره بیان شده است. خب وقتی این حکم الهی و این دستور الهی با این ویژگی ها و احکام گوناگون همراه است، قطعا خانواده نیز از این قانون مستثنا نیست. در یک عبارت دیگری زرارت ابن عیان نقل می کند که به محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، من چندین سال است، 40 سال پیش تا کنون راجع به مسائل حج از شما سوال می کنم و شما مرتب احکام مسائل حج رو بیان می کند و این به پایان نمی رسد. اظهار تعجب می کند که چقدر حج که به عنوان یک از فروع دین هست اینقدر احکام مسائل فراوان داره. امام صادق علیه السلام می فرماید یا زراره بیتون حج الیه قبل آدم به الفی عام تورید و انتفنا مسائله فی 40 آمن، خانه خدا و مراسم حج که پیش از حضرت آدم علیه السلام 2000 سال پیش مورد حج قرار می گرفته، چگونه می خواهی که در 40 سال احکام اون به پایان برسد؟ خب این نشاندنده این است که در یک از فروع دین نیز یک چنین احکام مفصلی وجود داره که نمی شود در ظرف 40 سال اون رو فرا گرفت. یا در مسائل خیلی جزئی و ریزتر زندگی روزمره خودمون نیز همین مسئله رو مشاهده می کنیم که مثلا ما وقتی برای یک غذا خوردن که خیال می کنیم یک مسئله طبیعی هست و شاید خیال کنیم که در آن هیچ دستور دینی و مذهبی نداشته باشیم، در همین مورد غذا خوردن ما بیش از 100 قانون و حکم در اسلام داریم. برای خوابیدن که باز هم یک امر طبیعی به نظر میرسه ما بیش از 30 سفارش در دین داریم که چگونه بخوابیم، در چه حالی، به چه صورتی، چگونه و با چه نیتی و با چه ذکرهایی این مسئله رو انجام بدیم. یا حتی برای یک رفتن به دهی که او رو دیگه کسی اصلا ممکنه به حساب نیاورد، باز هم میبینیم که بیش از 30 دستورالعمل در دین وارد شده است. خب وقتی مسائل جزئی رو با این چنین احکام مفصل و متعدد ملاحظه میکنیم، قطعا باید بدانیم که در مسائل خانواده و تشکیل خانواده و همچنین در تداوم آن، در عوامل که موجب گرمایی آن می شود، ما دستورالعمل‌های فراوانی داریم که ممکن است در اثر توجه نکردن به این دستورات و عمل نکردن به اونها خود را با مشکلات و مجازات‌ها و عقوبت‌های آن دچار بسازیم و در نتیجه این جلسه ما فقط بیان همین مقدمه بود که خدمت عزیزان تقدیم شد و بعد از تقسیم بندی عوامل بحران خانواده ها یکی از عوامل بیان شد که نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی در بحث خانواده ممکن است باشد و به صورت مقایسه‌ای بیان شد که وقتی ما در مسائل خیلی جزئی دیگر این گونه احکام متعدد و فراوانی داریم، قطعا در مسئله خانواده نیز احکام فراوانی داریم که وقتی نادیده گرفته بشود ممکن است که انسان را به مجازات‌های الهی دچار بسازد و از آن جمله است که بحران در خانواده‌ها پدید بیاید. انشاءالله در جلسات بعد توضیح بیشتری در این زمینه خواهیم داد و تا اون موقع شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.